با سلام و درود به همراهان همیشگی رادیو بیدار. در پادکست 108 رادیو بیدار مصاحبه‌ای داشتیم با علیرضا صبوحی درباره کامیونیتی تخصصی روباتیک در کانادا.
سلام خدمت همه دوستان عزیز، امشب شماره 108 رادیو بیدار داریم با دوست عزیزمون آقای علیرضا صبوحی که در زمینه روباتیک در مونترال فعال هستن. ازشون میخوایم که یک معرفی از خودشون داشته باشن و بعد بریم سراغ تجربیات کاریشون و مشاهدات و تجربیاتی که توی صنعت داشتن و توی دانشگاه. خیلی خیلی ممنون علیرضا جان، لطف کردید که این دعوت امشب رو پذیرفتید. بفهمید معرفی مقدماتی از خودتون داشته باشید و بریم سراغ بخش دوم.
خواهش میکنم. سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که هستن توی این لایو و عزیزانی که بعدا گوش میکنن این رو. باعث افتخار، ممنون از دعوتتون جناب نادی. باعث افتخار، خوشحالم که بالاخره شرایطش پیش اومد که تونستیم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. چند ماهی هستش که فکر کنم صحبت میکردیم و تو به دلایل متنوعی نمیشد که گفتگو کنیم و خب خوشحال هستم که در خدمتتونم.
خیلی ممنون. بله همینطوره، چندین میدونم که ایونت مختلفی داشتید توی چند ماه گذشته، همزمان شده بود با ایونت ها و این فرصت دست نمیداد و خیلی ممنون که در نهایت دعوت رو پذیرفتید و اینه که هم از ایونت ها از شما بشنویم، هم در مورد کاربرد روباتیک در صنایع و واقعیتی که توی صنایع وجود داره و اینه که خودتون چجوری تفسیر میکنید صنعت روباتیکا در کانادا. بفهمید از تاریخش میخواد از دانشگاه شروع بکنید بعد به صنعت برسید.
من یه توضیح خیلی مختصری نسبت به خودم و بکراندم بدم که حالا دوستانم یکم آشناتر باشن و اینم قید کنم همین ابتدایی که من حالا هر عرضی هستش که دارم انجام میدم خدمت شما بیشتر بابت تجربه اندک خودم، حالا چه در کانادا چه در ایران و حالا تحصیلات خودم و بکراند خودم هستش. در اینجا هیچ چیزی به حالت رفرنسی نیست، بیشتر اون در واقع دیدگاهیه که ایجاد شده بعد از الان سالیانی که در اینجا بودم و به حال کارهای مختلفی که انجام دادم، اینا هم حاصل اون تجربیات اندک هستش. اینو امیدوارم که دوستان مد نظر داشته باشن. ببینیم، من داخل ایران که بودم تحصیلات خودم و لیسانس رو دانشگاه امیرکبیر گرفتم، مهندسی مکانیک یا گرایش ساخت و تولید. و خب گرایش ساخت من فکر کنم خودتونم اگه شما نکنم مکانیک امیرکبیر بودید اگه شما نکنم. برای میدونید که این ساخت و تولید یکی از گرایش هایی هستش که حالا بعدها تبدیل شد به یک رشته، حتی الان نمیدونم به چه صورته، ولی در زمان ما یکی از گرایش ها بود و یکی از زیرشاخه ها بود. و ما که وارد شدیم داخل این رشته، یک میشه گفتش که عمده در واقع مباحث و کورسایی که میگذروندیم با دوستانی که مکانیک عادی میگذروندن مشابه بود، با این تفاوت که یک در حال چاشنی صنعتی تری هم توش داشت، کارگاه های بیشتری داشتیم و به هر حال دستمون توی یه سری پروژه هایی که به صنعت مرتبط بود بازتر بود و یکی از اونها همین گرایش روباتیک بود که حالا دوستانی که بیشتر تو زمینه جامدات و طراحی جامدات و اینا هستن در واقع میرن سمتش، متخب و ساخت و تولید هم میشه بهش نزدیک شد. و این شرایطی بود که برای من پیش اومده بود و من توی دوران تحصیلم با یه گروهی از دوستان توی در واقع آزمایشگاه تکنولوژی‌های نو امیرکبیر یک پروژه رو استارت زدیم که در حوزه روباتیک بود و همون در واقع درب ورود من به این دنیای روباتیک بودش که از طریق به حال فضا آکادمیک من بیشتر وارد شدم. حالا خیلی از دوستان هستن که تو دوران تحصیلاتشون تو دبیرستان و اینها حالا کار روباتیکی رو انجام میدن، برای من یه مقدار این قضیه دیرتر بود و در انتهای تحصیلاتم در لیسانس بود که عرض کنم خدمتتون ما وارد شدیم. یه گروهی از عزیزان بودن، من هم به عنوان یک فردی که موقع طراحی بیشتر میکنه وارد این گروه شدم و بعد دیدم چه دنیای عظیم و جالبی داره، خصوصا که یک در واقع رشته‌ای هستش که ذاتاً میان رشته‌ایه و نیازمندی هستش که شما یه علم کوچیکی تو حوزه به هر حال فارغ از بحث طراحی و بحث مکانیک و اینها شما نیاز هستش که یک مقداری از الکترونیک بدونید، یه مقداری از برنامه نویسی آدم سر در بیاره که بتونه یک پروژه رو به هر حال حداقل یک زبان مشترک با باقی همگروهیاش داشته باشه. چون یک پروژه نمیتونه همه افراد تو حوزه رباتیک اگه میخوام مثلا یک پروژه انجام بدن همه فقط مکانیک طراحی کار کرده باشن، نیازمندی هستش که به هر حال افراد گوشه یک کار رو بگیرن. و خب همین هم باعث شد که یه مقدار به هر حال آدم مالتی دیسیپلینری تر باشه، میارشی تر فکر کنه به همه چیز و نیازم نداره تو هر چیزی خیلی عمیق بره. ولی خب همین که یک گذری داشته باشه به بحث‌های دیگه و علوم دیگه به نظرم یک جذابیت روباتیکه. این بودش که ما یک دستگاهی رو در واقع طراحی کردیم و ساختیمش که یک اگزوسکلتون بود، یک به عبارتی اسکلت خارجی که به دست وصل می‌شد و ما میتونستیم یک ربات صنعتی یا یک سریال منیپولیتور رو با این ربات کنترل کنیم. و کاری که می‌کردیم این بودش که این در واقع به انگشت شست و انگشت اشاره ما در واقع نصب میشه و ما با باز و بسته کردن انگشتامون نسبت به همدیگه میتونستیم اون گریپر یا اون گیرنده‌ای که در انتهای اون ربات صنعتی بود رو کنترل کنیم و باز و بسته کنیم. و حالا اون تکنولوژی جالبی که ما توش استفاده کرده بودیم این بود که ما اومده بودیم از سنسورها و از یه سری از اکچوئیتورها و در واقع عملگرهای استفاده کرده بودیم که موقعی که ما اون ربات رو کنترل میکنیم و اون به یک سطحی میرسید و یک جسمی رو در بین اون در واقع صفحات قرار میداد، ما میتونستیم این حس رو داشته باشیم که یک جسمی رو از راه دور داریم لمسش میکنیم. و این میتونست با توجه به استیفنس و سختی که حالا ما تو اون اکچوئیتور استفاده میکردیم باعث بشه که ما اون حس اینو داشته باشیم که یک جسم ریجید و یک جسم کاملا سفت رو داریم لمس میکنیم، یا مثلا فرض کنیم یک توپ رو داریم فشار میدیم و این قابلیت در واقع تغییر شکلش رو بتونیم حس کنیم. خب این خیلی کاربردهای مختلفی هم داشت، خیلی بازخوردهای خوبی هم گرفتیم توی نمایشگاه مختلف، توی در واقع سری خروجی‌های عرض کنم خدمتتون علمی هم برای ما داشت، سری مقالات دادیم توی سری کنفرانس معتبر و همینطور تو ژورنال های معتبر در واقع یک پیپرهایی رو ما پابلیش کردیم و منتشر کردیم. و همین فضای روباتیک دیگه برای من خیلی جذاب بودش و من همین رو در واقع سرلوحه کار قرار دادم که برای ادامه تحصیلم تو همین فضا کار کنم. اون موقع که خب منم داشتم اقدام میکردم سال 2020 بودش که در واقع همزمان شد با بحث کووید و به هر حال من هم مثل خیلی دیگه از عزیزان که از ایران میان سعی کردم با استاد ارتباط بگیرم و اینها و در نهایت تونستم یک پروژه‌ای رو با یک استادی رو شروع کنم و بعد از اینکه وارد کانادا شدم اون رو انجام بدیم با هم دیگه. و اون پروژه هم که من انجام دادم در واقع یک پروژه ترکیبی از کامپوزیت و روباتیک بود، یعنی باز خود روباتیک حالا در نظر بگیریم چند رشته ایه، حالا شما در نظر بگیریم که یک چاشنی کامپوزیت هم بهش اضافه شده بود. ما یه دستگاهی رو درست کرده بودیم که یک سریال منیپولیتوری وجود داشت در دانشگاه کنکوردیا، چون من تو این دانشگاه هم تحصیلاتمو گذروندم و ما با در واقع یک دستگاهی و تحت عنوان اندفکتور یا اون در واقع دستگاه انتهایی اون بازوی صنعتی طراحی کردیم و ساختیمش که کاری که انجام میداد این بود که فیبرهای کامپوزیت رو به صورت لایه لایه قرار میداد رو سطوح مختلف و کل عملیات قرار دادن یعنی دیپوزیت کردن و همچنین اعمال فشاری که نیازمند هست و همچنین برش و رفتن برای مرحله بعد رو ما این کار رو انجام میدونیم، مشابه کاری که تو 3D پرینترها انجام میشه با این تفاوت که این 4D پرینتینگ بود، در واقع یک عملیاتی بود که به اصطلاح چهار بعدی بود، چون تو کامپوزیت ها یک بعد در واقع خود جهت کامپوزیت هم هستش که مهمه و ما این کار رو انجام میدونیم. و این تکنولوژیه که ما بهش میگیم Automated Fiber Placement یا در واقع حالا معنی فارسیش بکنم میشه قرار دادن لایه های کامپوزیتی به صورت اتوماتیک. و این دستگاهی بودش که ما در نهایت درست کردیم که مشابه کار ما رو یک شرکتی توی فنلاند انجام میداد و تو آمریکای شمالی میتونم بگم که اولین شاید دانشگاهی بودیم که روی موضوع کار میکرد، اونم به خاطر حضور یکی از اساتید نامی این حوزه بودش که توی دانشگاه کنکوردیا هستن و جزء به هر حال شاید میشه گفت 10 تا در واقع استاد برتر اصلا آمریکای شمالی هستن توی این حوزه. و ما خب به هر کار رباتیکو با ایشون، یعنی من دو تا استاد داشتم، یکی کامپوزیت یکی رباتیک، و این کاری بودش که من در واقع تحصیلاتم توی دانشگاه کنکوردیا هم انجام دادم که اونم خدا رو شکر خیلی در واقع خروجی های مفیدی داشت و حالا بعد از من هم بعضی از دیگر دوستان شروع کردن ادامه دادن اون کار رو و بردن جلو. و یکی از خوبی های کارهای آکادمیک هم همینه که شما به حال نتایج کارتون رو خب منتشر میکنه و یه سری افراد دیگه هم میتونن اون کار رو دنبال کنن و سمت سوی دیگری ببرن. به حال این کاری بودش که من انجام دادم. من دارم سعی میکنم همزمان با توضیح در واقع گذشته خودم یک گذری هم به همین بحث روباتیک هم خورد خورد بزنم. دیگه عرض کنم خدمتتون دیگه بعد از اون هم من حالا در حین تحصیل که در به حال تو پروژه های استارتاپی مختلفی کار میکنم، بیشتر حالت کار طراحی، ولی در نهایت الان نزدیک 2.5 سال هستش که به عنوان مهندس ساخت و تولید توی یک شرکت تولید شیشه های مسکونی و اداری مشغول هستم. و خب همونطور که میدونید توی صنایع این چنینی خب بحث اتوماسیون هم یکی از نکات خیلی مهم و جذاب برای در واقع صاحبای این بیزینس ها. و خب منم از وقتی که وارد شدم سعی کردم که با توجه به اون بک‌گراند روباتیک سعی کنم پروژه هایی که اتوماسیون دارن یا ربات هست داخلشون اینا رو توی شرکت تزریق کنم. و اخیراً هم اتفاقا یکی از همین کارا رو انجام دادم که حالا من حالا چون خیلی پرحرفی کردم میتونم اگه سوالی هست تو این فاصله بفرمایین که ادامه بدم بعدش.
خیلی ممنون، خیلی هم عالی بود. تو این فاصله اگر که دوستان سوالی هم دارن این دکمه ریز هند رو بزنن، میبینم و میکروفون رو باز میکنم. خیلی عالی بود این گذری که از دانشگاه هست. البته یه نکته که فهمید، من ارشدم و دانشگاه امیرکبیر بودم، دانشکده ریاضی بودم تو زمین هوش مصنوعی، ولی مکانیکی ها رو همشون رو دوست دارم و یه گروه فارغ التحصیلی دانشگاه امیرکبیر رو اون زمان ساختم، میدونم که خیلی هاشون فعال هستن همچنان. ولی در زمینه این کمپوزیت که برای من جای سوال بود که این با روباتیک خیلی فکر میکنم که مکملن، اینو بیشتر بتونید برای من توضیح بدید. و اینی که وقتی میایم توی صنایع، چون الان بحثای روباتیک با هوش مصنوعی خیلی ترکیب شده و اون فیزیک ربات میتونه که خیلی کارا را به صورت سرعت انجام بده، از قبل هم بوده میدونیم تو صنایع مثلا ماشین سازی یا صنایعی که ماس پروداکشن داشتن کاربرد داشته، ولی امروزه یه ذره متحول شده این پروژه شون. آیا به صورت واقع گرایانه این داره کار میکنه توی کانادا، یا اینکه نه این فقط در حد آکادمیک هست یا کیس استادی هست که داره میبینیم؟ مثلا ربات هایی من دیدم که به صورت 4 دست و پا مثلا مشابه سگه و میاد انبار رو شمارش میکنه،
درست
میخونه. همچین چیزهایی وجود داره؟ یعنی کانادا میتونه که بسازه یا فاصله داریم تا اون همچین ربات هایی؟
بله، بسیار سوال بسیار جالبی پرسیدین، به خاطر اینکه اتفاقا یکی از چالش‌هایی هم هستش که حالا من چون در کنار این کاری که انجام میدم یک در واقع استارتاپی هم دارم به اسم World Wide Robotics Hub که کارش در واقع درست کردن کامیونیتی و سرویس دهی به افرادی که توزیع روباتیک هستن. اتفاقا یکی از چالش‌هایی که سری از شرکت‌ها دارن همین هستش و الان هم من بهش میپردازم. ببینیم، ما شما کاملا درست گفتین، بحث هوش مصنوعی خب به هر بحثی که اخیراً که یعنی خیلی وقتی که هست، منتها خب خیلی باب شده در چند سال اخیر و خیلی بهش پرداخته میشه و خیلی جدی‌تر گرفته میشه نسبت به گذشته. ببینیم، ما لول‌های مختلفی داریم از استفاده هوش مصنوعی در ربات‌ها. لول اول که لول 0 بهش میگن، در واقع این هستش که شما رباتی که دارید استفاده میکنید سنت هیچ هوشی نداره، یعنی شما یک تسکی رو به صورت کلاسیک روش برنامه‌نویسی میکنید و عمدتا هم کارهایی که در صنایع به صورت سریع انجام میشه و یک کار ریپیتابل و یک کار تکرار پذیریه که شما مثلا اگر یک اپراتور رو بذارید برای اون کار همون کار رو انجام میده، با این تفاوت خب ربات حالا خسته نمیشه، یه مینتیننسی نیاز داره و شما میتونید خیلی خروجی بیشتری داشته باشید. احتمالاً که مثلا طرف مثلا فرض کنید یک فرد باشه، خب مسئله خانوادگی داشته باشه، نتونه بیاد برای کار، نمیدونم حالا هزاران مسئله‌ای که میتونه برای یک فرد به وجود بیاد اون ربات نداره و یک کاریه، یک تسکیه که دائما داره تکرار میشه. که مثلا ما مشابهش رو توی خیلی از جاها داریم، مثلا فرض کنید توی مونتاژ قطعات، یا مثلا برای مثال برای اینکه شما یک در واقع عملیات پیک اند پلیس رو انجام میدید، یعنی برداشتن و گذاشتن. مثلا شما فرض کنید که روی کانویور یا روی نقالی مثلا یه قطعه داره میره و یک فردی رو شما میخواین که فقط یک محصول یا یه جا برداره بذاره توی جعبه. خب این کاریه که شما میتونید راحت برای یک ربات کد بزنید و این رو انجام بدید و اون ربات هم هیچ سنسی نسبت به اطرافش نداره، هیچ آگاهی نداره، صرفا اون کدی که شما خواستین با توجه به باز زمانی که حالا براش تعیین کردین دائما تکرار میکنه. یکیش اینه و خب این یکی از ارزون ترین روش هاست، ولی خب یکم انعطاف پذیر نیستی، یعنی عمدتا هم برای اینجور مواقع از ربات های استفاده میکنن که یک در واقع محصور هستش توی یک کیجی یا توی قفسی، چون احتمال داره یک فرد وارد اون فضا بشه و این ربات خب به هیچ دیدگاهی نسبت به این حضور یک فرد نداره و میتونه خطر آفرین هم باشه. لول بعدی که وجود داره بحث لول های در واقع هستش که شما از سنسورها استفاده میکنید که مثلا همون در واقع کار عملیاته، با این تفاوت که شما یک در واقع یک استیتمنت ایفی هم بهش اضافه میکنید که مثلا اگر قطعه ای نبود چیزی ور ندار، یعنی شما یکم اینو هوشمندتر میکنید. باز همین یکی از چیزهایی که استفاده میشه و شما از سنسور استفاده میکنید مثلا تو کارتون میشه لول یک. ما لول دومی که داریم بحث ویژن هستش، یعنی ربات هایی که سیستم بینایی بهشون اضافه شده، حالا یا دوربینه یا پردازش تصویر به صورت کلاسیک انجام میده. مثلا میگم اگر یک فرد اگر وارد اون کیج شد، این مثلا وایس، یعنی متوجه شده که یک فردی نزدیکش داره میشه، خب این به واسطه یک دوربین انجام میشه. یا مثلا موقعیت خودش رو یا اون مثلا قطعه ای که بعد در واقع کار عملیات پیک اند پلیس انجام بده با توجه به جهتی که این قطعه هست بتونه خودش رو تطبیق بده. این لول دومی هستش که وجود داره. لول سوم بحث‌های هوش مصنوعی تشخیصی مثل حالا ماشین لرنینگ یا دیپ لرنینگ که شما روش در واقع یادگیری ماشین انجام میدین، یادگیری عمیق انجام میدین، عمدتاً توی حوزه‌های کوالیتی کنترل از این قضیه استفاده میشه که مثلا شما یک در واقع دیتابیسی رو طراحی میکنین که اگر مثلا این دوربین یک همچین شکلی رو دید متوجه شه که این قطعه دیفکتد شده یا مشکل داره یا مرجوعیه و اگر نبود مثلا خب اکسپت کنه یا در واقع تایید کنه قطعه رو. این یکی دیگه از چیزه که لول 4 مثلا سعی میکنم توضیح تونتون بدم، ولی باز من یک جایی میذارم که کسی سوالی داشته اینا بتونم در خدمت عزیزان باشم. لول 4 بحث در واقع هوش مصنوعی که قابلیت تصمیم گیری هم داره، مثلا در لحظه، خصوصا الان همین که اشاره کردین شما، مثلا این مال ربات هایی که در واقع داینامیکن، یعنی جایی که فقط به یک جا متصل باشن، مثلا فرض کنین ربات هایی هستن که عملیات قرار دادن، مثلا الان توی آمازون فکر کنم این کارو دارن انجام میدن، حداقل کانادا شو اتانا دارم میدونم، مثلا توی یه سری از در واقع استوریجایی که وجود داره توی مثلا جاهای دیگه اینونتوری که وجود داره از این استفاده میکنن که یک فردی میاد یک جعبه یا میذاره روی یک ربات کوچیکی که این ربات قابلیت در واقع حرکت کردن در شرکت رو داره، کار AMR رو انجام میده و اون به صورت لحظه‌ای پاپ پلنینگ انجام میده، یعنی میاد نگاه میکنه که مثلا سریع‌ترین روش رسیدن به اون مسیر چیه. در واقع قابلیت تصمیم گیری رو شما به این ربات دارین اضافه میکنید که مثلا اگه یک مانع جلوش بود، خب میدونه که این مانع جلوشه و تغییر جهت میده، یک مسیر دیگه میره. این به هر حال یکی از نکات جالبه که داره استفاده میشه. و لول آخر که بعد هر چقدرم که من دارم این لول رو میبرم بالاتر و توضیح میدم، شما با درزا بگین که استفاده اینا در صنعت هم کمتره، چون اینا هم روشه مدرن تری، هم روشهایی که به هر حال ریسک بالاتری دارن و از یه طرف هم خب به هر حال هزینه های سنگین تری هم داره برای صاحبین بیزینس. و اون بحث یادگیری هاست، یا مثلا رینفورسمنت لرنینگ داریم، یا مثلا عرض کنم خدمتون که شما مثلا رباتی هستش که خودش با توجه به فضا یاد میگیره، یا شما میتونید بهش یاد بدین، یعنی میتونه بدون برنامه نویسی کلاسیک خودش رو تطبیق بده با توجه به قطعات و موضوعاتی که وجود داره. و خب این خیلی فضا آینده داری هم هست، چون شما در ارزا میگین هر چقدر که ما تو بحث رباتیک داریم پیشرفت میکنیم و تو هوش مصنوعی هم داریم پیشرفت میکنیم، دوتا همزمان دارن به هم کمک هم میکنن، در واقع جلوی همدیگر رو نمیگیرن. کما اینکه حتی بزرگان حوزه هوش مصنوعی همه به این در واقع متفق قولن که در واقع آینده هوش مصنوعی رو بحث فیزیکال ای آی هست که در واقع همون ربات ها میشه، حالا اسمش رو میگم فیزیکال ای آی ولی در نهایت همون ربات ها میشه که شما بتونید ربات هایی رو طراحی کنید که اینا قابلیت اینو داشته باشن که بدون اینکه پروگرام بشن، بدون اینکه بخواید شما بهشون تاسک و از قبل کلاسیک برنامه‌نویسی کنید، اینو به صورت ریل تایم تغییر بدن. اگر مثلا مثال میگم یکی از جدیدترین تکنولوژیایی که وجود داره که اصلا دیگه حتی بحث در واقع همین کیجی که عرض کردم یا همین اینکه بعد توی فضای محصوری باشه و خب به هر حال خطر اینو داره، یه سری ربات هستن که کوباتن، در واقع کلابوراتیو ربات هستن و اینها به کمک انسان هم، یعنی یک انسان یه ربات انگار دارن به همدیگه کمک میکنن. و خب شما اینجا خیلی بحث ریسک این که خب این ربات اشتباه نکنه، وقتی صدمه نزنه به اون فرد، چون اینا دیگه توی فاصله چند میلیمتری هم همه، حتی بعضا با هم برخوردهای عادی فیزیکی هم دارن که آسیب نمیرسونه. و خب این نیازمند یک سطح بالایی از هوش مصنوعی و هر چقدر که بتونن از این قضیه استفاده کنن بیشتر میتونن ربات رو به یک شکلی که در واقع مثل یک انسان بتونه تصمیم گیری کنه، فکر کنه و عملکرد داشته باشه نزدیک کنم. ولی همونطور که عرض کردم توی کانادا متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه مقدار استفاده از هوش مصنوعی و همچنین روباتیک در صنایع خیلی بالا نیست، یعنی پایینه. و حالا من توی یک ایونتی هم بودم که اونا دغدغه‌شون استفاده از هوش مصنوعی در صنایع بود و داشتن راجع به این قضیه صحبت میکنن که آره متاسفانه 8% صنایع کانادا بی از هوش مصنوعی بیشتر استفاده نمیکنن و ما باید اطلاع رسانی کنیم و بتونیم به اینا در واقع در جریان بذاریمشون که چقدر خوب استفاده از هوش مصنوعی. و من یکی از افرادی بودم که مخالف این موضوع باشون به گفتگو پرداختم و صحبتم هم این بود که فقط بحث این که افراد بدونن که هوش مصنوعی خوبه یا بده نیست، چون همه میدونن که چقدر میتونه زندگی آدم ها رو راحت‌تر کنه، حتی تو صنعت هم قطعا تاثیرات خودش رو داشته باشه. یه چیزی که شاید افرادی که شاید فقط هوش مصنوعی کار میکنن یا شاید درد دل اون افرادی که تو حوزه صنعتن رو نمیدونن این هستش که مثلا اون دوستانمون که عرض کردم، این هستش که بحث فقط این نیستش که چقدر استفاده از هوش مصنوعی یا ربات ها خوبه و میتونه به بیزینس شما کمک کنه، بحث اینه که عمدتا اینا هزینه های سنگینی دارن. یعنی ایمپلمنت کردن یک سیستم هوش مصنوعی در وهله اول اینو میخواد که شما یه دستگاهی داشته باشین که دیتا دریون باشه، یعنی از شما به شما عدد بده، رقم بده، تعداد بده. خیلی از دستگاهایی که تو صنعت خصوصا تو ماس پروداکشن وجود دارن، مثلا مثال میگم تو همین شرکتی که ما هستیم، حالا من نمیتونم خیلی از جزئیات رو عرض کنم اینجا، ولی اصلا دستگاهایی هستن که اصلا سال 1998 تو اون شرکت. و خب شما اصلا این دستگاه دیتا دریون نیست که شما حالا بخواید هوش مصنوعی پیاده کنید و یه هزینه هنگفتی برای اون شرکت داره که بتونه تمام اون سیستم رو عوض کنه، که بتونه به هر حال دیتا محورش بکنه، که حالا شما بتونید یه تکنولوژی هوش مصنوعی بیارید که مثلا 20% مثلا دوریز اون کار رو بیارین پایین یا افزایش بدین پروداکتیویتی رو. قطعا 20% پروداکتیویتی خیلی چیز جذابی برای یک صاحب بیزینس، ولی اونا فقط به افزایشه نگاه نمیکنن، به اون اینوستی که اولش هم باید بدن نگاه میکنن و اون ریترن آف اینوستمنتشون براشون مهمه که تو چند سال برمیگرده. یعنی خیلی از تکنولوژی روباتیکی اصلا خارج از اون اسکیلی هن که توی فضای کورپوریتی شرکت ها تعیین شده، مثلا شما فرض کنید زیر 3 سال باید باشه، بعد شما نگاه کنید مثلا اون هزینه که اینا باید بدم در ازای اون سودی که قراره تو فروششون داشته باشه مثلا 6 ساله، خب میگه خب چه کاریه من این کار رو انجام بدم. در اینجا یکی از معضل‌ها همینه که در واقع اینها بحث هزینه ایشه. دو این که خیلی از شرکت هایی که متاسفانه در کانادا هستن هم شرکت هایی هن که خودشون مولد در واقع یا سازنده این دستگاه ها نیستن یا مثلا وارد کننده این دستگاه ها. در اینجا مثلا این تکنولوژی که شما میخواید از آلمان بخرید و در واقع از شرکتی در کانادا بخرید، میبینید در واقع اونا رپرزنتر یا در واقع فروشنده شرکت آلمانی هست. خب اونا میخوان سودی بکنن، اون شرکت آلمانی میخواد سودی بکنه، کار اون تفاوت نرخام بالا پایین میشه و اینا، در اینجا اون شرکت خیلی براش گرون در میاد. در حالی که اگر تو کانادا ما یه شرکتی داشته باشیم که همون رو بسازه با یه کیفیت خیلی خوب، خب قطعاً هم کمپانی های کانادایی خیلی بیشتر استقبال میکنن تا که بخوام اون تکنولوژی از ژاپن بیارن و بعدم هیچ کی نمیدونه این چشکیه و بعد هر مشکلی بخوره، هر مینتیننسی بخواد، هر چیزیش خراب شه، بخوان یه تکنسیان رو هزینه بدن دعوت بکنم بیاد. حالا خیلی الان یه مشکلی هم که هستش اینه که برای خیلی از تکنسیانایی که ما سر دستگاهمون نیاز داریم مشکل میخورن و دولت کانادا برمیگردونه افراد، اجازه ورود بهشون نمیده، چون میان میگن ما اومدیم کار کنیم برای یه شرکتی، بعد اونا میگن خب ورک پرمیت دارین یا نه، اونا اصلا نمیدونن ورک پرمیت چی هست، اونا میگن نه ما ورک پرمیت نداریم. و واقعا دو سه بار پیش اومده برای ما که یک دستگاهی داشتیم خراب شده، یک نفر رو درخواست دادیم از امریکا بیاد، توی مرز راش ندادن برگشته. و اینم یه سری از مشکلاتیه که خب ایجاد میکنه برای بیزینس های مثلا مشابه این کاری که الان ما داریم انجام میدیم.
عالی بود، مسئله جالبی بود، به این نکته خیلی توجه نکرده بودم که حتی مثلا یه تکنسین متخصص که بخواد وارد بشه حتی برای مدت کوتاهی اگر بخواد کاری انجام بده اون ورک پرمیت رو احتیاج داره و حتما یه کد سیفتی داره که اون کد سیفتی هم حتما باید رعایت بکنه. این از این فایده هم که اشاره کردید چیز خیلی قابل تعمقیه، چون اگر که صنایعی که یه بیزینس محسوب میشن براشون به صرفه نباشه مسلما تو این راه نمیان، یا یعنی اینکه حداقل میگن که بذارید این موجش بگذره و استیبل بشه و بعد اون هزینه تاپ اج تکنولوژی رو نخوان بدن و بعد از اینی که هزینه اومد پایین ازشون استفاده بکنن. این کاملا ملموسه. و یه چیزی که به ذهنم میرسید تو اون بخش قبلی که گفتید، حالا از مزایای ربات میشه که گفت، خب توی جایی که کارگاه مانند هست یه جایی دیده بودم که یه تبلیغ کرده بود که کارگران در خاموشی هم میتونن کار بکنن. منظورش از کارگران همین ربات ها بود، احتیاج به چراغ ندارن که بالا سرشون روشن باشه، گرما و سرما روشون تاثیر نداره و حالا همینجوری که فرمودید 24 ساعت هم میتونن کار بکنن و حتی محیط هایی که ممکنه که سمی باشه برای انسان، مثلا تو محیط شیمیایی دارن یه موادی را شیمیایی چیز میکنن یا توی معدن که خطرناکه برای انسان، خیلی خیلی کاربرد بزرگی داره که جون انسان ها به خطر نیفته.
درست نه اصلا این که میفهمانی که اصلا به نظر من اصلا یکی از اصلا مسائل و صحبت اخلاقی هم که تو بحث‌های روباتیک هست و اتفاقا من خودم خیلی طرفدارشم این هستش که واقعا ربات ها تا جای ممکن باید در جایی استفاده بشن که نیان در واقع یک شغلی رو از یک انسان بگیرن، ولی بیان اگر یک کار خطرناکیه، یک تسکیه که حالا به مرور زمان باعث مشکلات میشه برای اون فرد خاص یا به حال فضای در واقع مسمومی شیمیایی معدن یا هر چیزی که مشابه این هست رو در واقع بتونه اونجا جایگزین اون افراد بشه، چون جون افراد مهمتر از اینه که یک ربات نابود بشه. این مهمترین نکته است که تمام خیلی ها همش توی این دیدن که خب نه ما بعد افزایش بدیم پروداکتیویتی و همه رو اخراج کنیم، همه رو ربات بذاریم و اینا، ولی خب این هم درست نیست. یعنی مثلا به یک بالانسی باید این قضیه برسه که ما واقعا کجا باید از اینها استفاده می‌کنیم، کجا نباید از این استفاده کنیم. من خودم تا حدی طرفدار این هستم که حالا این باز این دیدگاه شخصیه، ولی خود من خیلی طرفدار این هستم که این تصمیم‌گیری‌های اساسی بیشتر هم به واسطه انسان انجام شه و کنترل باشه بر روی ربات تا اینکه ما یک ربات کاملا در واقع فولی آتانمس رو درست کنیم که اصلا بدون نیاز یک انسان هم بتونه کار کنه، کما اینکه اصلا امکان پذیر هم نیست، به خاطر اینکه شما در نظر بگیرید همون رباتی که ما داریم میگیم اگه بخواد 24 ساعته کار کنه امکان پذیر نیست، چون تمام این دستگاه صنعتی نیاز به مینتیننس داره و در نهایت هم مینتیننس اینها با یک ربات دیگه انجام نمیشه. همه این مینتیننس ها باز نیاز به یک سری آدم متخصص داره که بتونه اونا رو بتونه تعمیر کنه یا بتونه کنترل کنه یا بتونه تست بگیره. در نتیجه این هم بعد آدم همیشه در واقع در گوشه ذهن داشته باشه که حداقل در امسالی که من دارم با شما صحبت کنم، آخر سال 2025، همچین چیزی بهش نزدیک هم نیستیم فعلا، به خاطر اینکه هنوز باش خیلی فاصله داریم، چیزی که حالا من برداشت میکنم حداقل در کانادا.
خیلی عالی. راستی روبوت هایی داریم که جنرال پرپوز باشن، مثلا ما توی کامپیوتر اون زمان ها خب مثلا کامپیوتر اختصاصی، شاید میشه گفت که مثلا دستگاه های اختصاصی برای یک وظیفه خاصی بود، ولی از زمانی که پی سی ها اومدن که میتونستن چند تا تسک رو انجام بدن، خیلی کاربردشون وسیع شد تو سراسر دنیا، استفادهشون خیلی زیاد شد. آیا ربات هایی هم داریم که حالا مثلا ما میگیم ربات های انسان نما تا حد امکان سعی دارن که شبیه انسان کار بکنن؟ یه بحث میشد، مهدی جانم یه بار بحث میکردن که برای چی شبیه انسان میسازن، چون دنیای اطراف ما برای انسان ساخته شده ابعادش، و اینی که بتونه با شبیه دست یه چیزی رو برداره یا چیزی رو ببینه یا راه بره، مثلا پله راه بره، خب این پله برای انسان ساخته شده، ولی حالا ربات هم باید که از اون پله ها بتونه استفاده بکنه.
بله درست.
اینا چجوری میبینید؟
بله اینم همینطوره که دقیقا شما میفرمایید، واقعا همینطوره. یعنی در واقع ربات های انسان نما یا همون هیومانوید ربات ها، فلسفه کارشون همین مالتی پرپس بودن یا جنرال پرپس بودنشونه، که در واقع مثل یه انسانی که میتونه ده ها کار مختلف رو انجام بده، هم از برداشتن، گذاشتن، راه رفتن، دلیوری یا هر چیزی. یک ربات هم، چون میدونید ربات ها رو عمدتا فضای کلی رباتیکی هستش که ما در واقع جنرال پرپس خیلی بهش نگاه نمی کنیم، یعنی اومدن برای هر تسک خاصی یک رباتی رو درست کردن که شاید برای، یعنی شما مثلا برای دلیوری شما از خیلی روش های دیگه میشه استفاده کرد، جایی که یک انسان بیاد پشت یه ماشین بشینه و مثلا بره یه غذایی رو دلیور کنه. خب مثلا اینو تونستن با یک فضای کوچیک‌تر، با هزینه کمتر، با سوخت کمتر همون کار رو انجام بدن. یعنی لزوما نمیشه گفتش که این چیز خوبیه، ولی اگر بخوایم به جنرال پرپس بودنش نگاه کنیم، بله خب هر چقدر که نزدیکتر باشه به انسان توی فضایی که الان توش داریم زندگی میکنیم، خب قطعا میتونه بیشتر، یعنی تسک های بیشتری رو میتونیم بهش محول کنیم که انجام بده. ولی اگه بخوایم به فضای اینکه پروداکتیویتی در چه شرایطی بهتر هست، مثال میگم خب دویدن، ببینید خب به هر حال مثلا حیواناتی که 4 دست و پا هستن، خب سرعت دوشون و تعادلشون قطعا از انسان بیشتره، و خب برای همچین تسکی خب بهتره که مثلا یک رب، اگر مثلا همچین چیزی آدم بخواد تهیه کنه، خب قطعا یک رباتی که الهام گرفته شده باشه از یک فضای، مثلا از یک در واقع از همین محیط اطرافمون، خیلی بیشتر از این که بره به سمت انسان، بیشتر شمایلات در واقع یک حیوان در میاد، یا مثلا یک سگ مثلا در نظر بگیرید در میاد، یا اگر یک ربات پرنده رو در نظر بگیرید، خب اونو بیشتر دارن از یک فضای در واقع حیواناتی که حالا پرواز میکنن و حالا حشرات و اینا هستن الهام میگیرن تو درست کردنش. این هم دقیقا همین صورت هستش. ولی اگه بخوایم فقط به بحث جنرال پرپس بودنشون اشاره کنیم، بله الان علت اصلی استفاده از هیومانوید ربات ها یا ربات های انسان نمایی هستش که بتونه همون تسک هایی که به عنوان انسان میتونه چند تا تسک انجام بده، به صورت جنرال رو اون ربات هم انجام بده.
یکی از بزرگترین مانعاش هم همین هزینه های سنگینشه دیگه، که هزینه بالایی برای ساخت.
دقیقا هم هزینه های بالا هستش برای ساختش، هم برای نگهداری، و همچنین خب به هر حال ما هم به صورت حالا خدادادی اسمشو بذاریم، به هر حال یه سری سنسور و اکچوئیتور در تمام بدنمون هست، ولی خب یه محدودیتی توی استفاده از همینا در یک ربات انسان ما داریم دیگه، متوجه هست؟ یعنی مثلا ما بینایی داریم، لامسه داریم، چشایی داریم، و خیلی از حسایی که داریم رو خب ما نمیتونیم همه این حسا رو همه رو توی یک فضای و یک کالبدی که اندازه یک انسان در یک ربات بگنجونیم. یکی از چالش ها این هستش، برای همین سعی میکنن که تا جای ممکن این بردها و مدارها و سنسورها رو تا جای ممکن کوچکترین حالت ممکن و کم انرژی، در واقع کم مصرفترین حالت ممکن در بیارن، که بتونه بیشترین بازدهی رو داشته باشه، نیاز به شارژ کمتر داشته باشه، و واقعا این هم هست.
خیلی عالی. البته دو سه تا بخش دیگه هم تو ذهنم بود، از قبیل اینکه کیفیت کار ربات‌ها، که مثلا فرض کنید توی جوشکاری خب خیلی دقتشون بالاتر نسبت به انسان یا کارهای مشابه، اینا میتونه جزء مزایاش باشه، ولی بریم سراغ ایونت ها.
درست.
از بله ایونت
بله. آره توی ایونت ها هم الان عرض بکنم خدمتتون. ببینیم ما حالا یکی از کارهایی که انجام دادیم توی به هر حال مونترال، خب مونترال خدا رو شکر که فضای خیلی خوبه، اکوسیستم استارتاپی وجود داره و خب برای افراد مختلف و شرکت‌های مختلف و خود دولت در واقع یه هزینه هایی داره میکنه و از طرفی خیلی ما اینکیوبیتور رو در واقع اکسلریتور رو شرکت های شتاب دهنده و دانشگاه ها و اینا هستن که در واقع تو حوزه‌های مختلف دارن کمک میکنن به استارتاپ های، حالا اشخاصی که ایده استارتاپی دارن یا شرکت هایی که حالا میخوان با استارتاپ ها کار کنن یا همچنین سرمایه گذاری که میخوان روی همچین فضای سرمایه گذاری کنن. خب یکی از نکاتی که وجود داره اینه که توی مونترال، حالا اگه دوستانم دنبال کرده باشن، خیلی ما در واقع ایونت های مختلفی تو حوزه های تک و هارد تک و همچنین سافت تک هایی مثل AI و اینها داره برگزار میشه دائما. اصلا یه سری از ایونت ها هستش که به صورت ماهانه داره برگزار میشه و افراد جمع میشه. اصلا من خود شما رو تو چند تا از همین ایونت ها که حالا دوستان ایرانیمون هم برگزار کردن چند تاشو دیدیم، همدیگر رو توفیق زیارتتون رو داشتیم. ولی توی حوزه روباتیک حداقل در این چند سالی که من کانادا هستم من خیلی اینو کم دیده بودم و احساس کردم که واقعا جای همچین چیزی خالیه و یکی از علتاش هم اینه که خب به هر حال ایونت برگزار کردن یک چیزی که فارغ از برای هزینه و اینها یک چیزی که فوق العاده از آدم هم وقت میگیره، یعنی واقعا یک چیز وقتگیری هستش که آدم بتونه در واقع کلی این افراد رو در کنار هم دیگه جمع کنه و فقط یک میتاپ ساده که مثلا چهار نفر با هم فقط حرف بزنه و یک نتورک کنه نباشه، واقعا یک فضایی باشه که افراد بتونن استفاده کنه و یک چیزی بهشون اضافه میشه وقتی از در اونجا خارج میشن و یک فضایی هم باشه که برای همه مفید باشه. یعنی شما در نظر بگیرید اگه شما یه ایونتی برگزار شه و در نظر بگیرید که مثلا 90% افرادی که تو اون ایونت هستن همه دانشجوهای مثلا حالا که مثلا هنوز فارغ التحصیل نشدن باشن، خب فضای اون ایونت میره مثلا به یه فضای کاریابی یا یه فضایی میشه که شما مثلا یه سری افراد هستن که فقط میخوان رزومه هاشون رو نشون بدن به یه سری شرکت های اونجا که فقط کار پیدا کنن. در اینجا این هم به نظر میاد که فاکتورهای مهم هستش تو برگزاری ایونت که آدم بتونه تعاقه یک در واقع مجموعه از افرادی که کنار همدیگه میشینه این اجزا رو فراهم کنه و اون آدم ها رو کنار همدیگه جمع کنه. این شدش که ما در واقع روز 21 می 2025، یعنی اولین ایونتمون که برگزار کردیم، من حقیقتا خیلی دنبال این بودم که یک کامیونیتی روباتیکی رو درست کنم و افرادی که تو این حوزه هستن رو بتونیم کنار هم دیگه بیاریم، کما اینکه مرحله شرکت های روباتیکی در مونترال و کبک زیادن، یعنی در کد کانادا و حتی مونترال خیلی اتفاقا شرکت های نامی داریم ما، چه شرکت هایی که مونترال بیستن اصلا اینجا شروع کردن و ساخته شدن، اصلا شرکت کانادایی، شرکت مونترالیه، یا یه سری اصلا شرکت ها هست بزرگ دنیا هستن که اصلا در کانادا در مونترال شعبه دارن. یعنی شما در زمین ABB در مونترال شعبه داره، کوکا مرحله آفیس داره، فنوک آفیس داره، یعنی شرکت بزرگ روباتیکی هم هستن که اینجا آفیس دارن. زیمر مثلا شرکت معروف تو حوزه مدیکال هستش که توی مدیکال و روباتیک هستش که مثلا تو کانادا تو همین مونترال شعبه اصلیش هستن اینجاست. لذا این برنامه رو ما گذاشتیم که بتونیم این عزیزان رو کنار همدیگه جمع کنیم و روز 21 می ما یک در واقع ایونتی رو تحت عنوان مونترال روباتیکس ایونت برگزار کردیم. یعنی اسمش هم خیلی خوب نشد حقیقتا، من خیلی دنبال اسم قشنگتری بودم، ولی یه اسم کلاسیک که در واقع کامیونیتی افرادی که تو حوزه روباتیک هستن در مونترال رو ما برگزار کردیم. توی این در واقع ایونت نزدیک 180 نفر از 80 شرکت مختلف حضور داشتن و ما سعی کردیم یکم فضای جنرالی رو از روباتیک به نمایش بذاریم و این باعث شد که ما یه پنل دیسکشنی رو درست کردیم بین 5 تا عزیزی که این 5 نفر هر کدوم تو حوزه خاص خودشون یه جورایی تاپ ناچ بودن، قولی در واقع لیدر بودن. یک نفر رو ما از حوزه AI آوردیم که کار روباتیک بود، یک نفر رو از حوزه در واقع پزشکی آوردیم که تو حوزه روباتیک کار میکرد، یک نفر رو از فضای استارتاپی که خودش شرکت استارتاپی روباتیک بود آوردیم، یه رئیسی شرکت بود، یک نفر رو از صنعت آوردیم، یکی از شرکت معروفی که هستش در کانادا به اسم ونشن که کارش درست کردن در واقع خط تولیدهای اتوماسیونه و تو مونترال شعبه بزرگی هم داره تو کبک، و یک نفر هم ما آوردیم از فضای عرض کنم خب فکر کنم همه رو گفتم، هر 5 تا رو گفتم، این 5 نفری بودن که ما تو این پنل آوردیم و از طرفی ما 10 تا هم قرفه های مختلف روباتیکی از شرکت های استارتاپی که تازه شروع کرده بودن و همچنین شرکت هایی که حالا یکم هم در واقع جلوتر بودن تو حوزه خودشون رو ما دعوت کردیم و آوردن و واقعا خیلی فیدبک های خوبی گرفتیم، خیلی آوتپوت های خوبی بود و ما خیلی که از چیزایی که همه به ما گفتن این بود که خیلی این ایونت خوبه، سال بعدم فلان کارو بکنید، که ما اصلا اینجوری بودم که خب چرا ما باید حتما سالی یک بار ایونت برگزار کنیم، ما میتونیم چند ماه دیگه هم دوباره ایونت دیگه با یه تم دیگه برگزار کنیم. این شد که ما در واقع روز 22 اکتبر، همین ما دو ماه گذشته، ما یک ایونت دیگه برگزار کردیم با تم در واقع مدیکال روباتیکس، در واقع ربات های پزشکی، که توی اینه که تفاوتی که با قبلی داشت این بود که خب اولی یکم حالت جنرال بود، دومی یکم تخصصی تر بود، بحث‌های تخصصی تری هم صحبت کردیم، ولی ما دو تا پنل داشتیم توی ایونت دوم، که پنل اول راجع به ربات هایی که در واقع جراحی به کمک افراد میان، یکم یکم نکات خیلی که بحث خیلی جالب همین ربات جراح هست، و یکم ربات هایی که در فضاهای مدیکال هستن ولی در جراحی نیستن، مثل ربات های مثلا یکی از شرکت هایی که ما دعوت کردیم کارشون درست کردن تخت های بیمارستان و اتوماسیون بود، در واقع یه شرکتیه که توی تورنتو کار میکنه و عرض کنم خدمتتون مثلا یک فرد دیگه رو ما آورده بودیم که توی حوزه AI برای افراد مسن و کسایی که آلزایمر دارن و کار رباتیک در واقع مخروطی از اینا کار میکرد، یا عرض کنم خدمتتون دیگه مثلا یک رباتی بود که کار دلیوری انجام میداد برای مباحث پزشکی، و اینا هم در واقع تو پنل دوممون بودن و باز هم ما نزدیک 10 یا 12 تا غرفه کوچیکم قرار دادیم توی این ایونت، نزدیک 210 نفر بیشتر فکر کنم از 90 تا شرکت مختلف اومده بودن، که این هم در نوبه خودش به هر حال کار یونیکی بود، یعنی ما نداشتیم آنچنان توی کانادا یا حداقل توی مونترال، چون ما تو کانادا یکی در واقع انجمنی داریم به اسم روبات کانادین روباتیکس کانسیل، انجمن در واقع افرادی که توی این حوزه هستن، منتها خب این یک فضای کاملا در واقع بیزینسی روباتیکی، یعنی همه افرادی که توی این مثلا انجمن هستن همه تاپ لیدرها و اکزیکیوتیو پیپل ها و سی ای او و سی تی او، یعنی افرادی هستن که دیگه توی بالاترین در واقع هرم یک شرکتن. ما توی ایونتمون سعی کردیم دانشجو داشته باشیم، اینوستور داشته باشیم، استاد دانشگاه داشته باشیم، جراح داشته باشیم، دندونپزشک داشته باشیم، و از حوزه های مختلف آدم ها مختلف، حتی حوزه بیزینس هست، کسی که طراحی انجام میده حتی اون هم بتونه بیاد و یک چیزی هم یاد بگیره، هم بتونه با 4 نفر با 5 نفر ارتباط بگیره، نتورک کنه، چون همه به هر حال میدونید دیگه اصلی که توش هستیم اصلیه که بر اساس ارتباطات میچرخه، خصوصا برای افرادی مثل ما ایرانیایی که حالا مثال میزنم، منظور به هر حال ما از یک کشور دیگه ای وارد این کشور شدیم و یک چیزی که به هر حال ما نداشتیم که شاید تو کشور خودمون داشتیم بود که خب به هر حال ما وقتی بزرگ شدیم و به دنیا اومدیم و توی یک در واقع کشوری هستیم و رشد کردیم، خب خانواده‌ها یه سری افراد و ارتباطات داریم، میشناسیم به واسطه اقوام، خانواده یا سر کار. توی کانادا نظر می کنم مهمترین چیزایی که حتی برای ما ایرانی ها خیلی مهمه این هستی که ارتباط داشته باشیم با افراد مختلف، که بتونیم اون چندین سالی که این توی این کشور نبودیم و یک جوری جبران کنیم، چه بسا ما باید خیلی ارتباطات قوی تری نسبت به افراد بومی اینجا داشته باشیم، چون به هر حال این در واقع کمبود رو داریم از لحاظ ارتباطات، و خب همه این چیزا بر اساس ارتباطات، یعنی خیلی از افراد با هم دیگه وصل شدن. اصلا ما یکی از استارتاپ هایی که آورده بودیم تونست یه دونه اینوستور پیدا کنه، یک نفر پیدا کرد که کار تکس کردیتشون رو انجام بدن، و همه اینو به واسطه همین حضور در این فضا بود، و خب اینم واقعا در واقع خروجی های جالبی داشت، هم فیدبک های خیلی خوبی گرفتیم، همین که خب خدا رو شکر خوب برگزار شدش و سعی کردیم تا جایی که میشم در واقع اون چیز رو به افرادی که، یعنی افراد میان اونجا بر اساس چیزی که قراره بگیرن از شما، و ما سعی کردیم که واقعا یک فضایی رو درست کنیم که فقط این نباشه که افراد بیان بکنن با هم آشنا شن، چون برای تعداد افراد هم زیاده، شما ماکسیموم میتونید با 5 6 نفر ارتباط بگیرید، پس بهتره ما 5 6 نفر هم که قراره در واقع در تیر رسته شما باشن و باشون ارتباط میگیرن، اونایی باشن که واقعا به کار میان و بتونن به شما کمک کنن تو پیشرفتتون دو طرف، و ما هدفمون این بود و خدا رو شکر هم خوب پیش رفت.
خیلی عالیه. راستی این کلمه مایی که استفاده میکنی از چیز دانشگاهی هست یا این که نه شرکتی هست؟
چه چیزی رو فرمودین؟
برگزاری ایونت.
ببینیم برگزاری ایونت رو که من خودم شخصا انجام میدادم به واسطه دوستان، از دوستان کمک میرفتم، این رو در واقع تحت عنوان اون در واقع همون استارتاپی که عرض کردم که خودم شروع کردم چند سال گذشته جلو بردم، و این به نه به واسطه شرکتی هستش که توش کار میکنه، نه به واسطه دانشگاهی که توش تحصیل کردم، بیشتر به واسطه ارتباطاتی بوده که وقتی اومدم کانادا با به واسطه حضور خودم توی ایونت های مختلف و افرادی که شناختم و اینها گرفتم و سعی کردم اونو هی گسترش بدم.
پس خیلی کار بزرگی شما انجام دادید. من فکر کردم مثلا دانشگاه برگزار کننده همچین ایونت بزرگی بوده که 210 نفر میان. یعنی استارتاپ شما دعوت کننده بوده و برگزار کننده، و این خیلی کار بزرگیه.
بله لطف دارید. نه اینو واقعا خودمون انجام دادیم. حالا من که به هر حال تنهایی که از پسش بر نمیدم، قطعا دوستان و عزیزانی که به هر حال دوستان بودن خیلی کمک کردن تو برگزاری و اجرا و اینا، ولی خب بیشتر صحبت ها و گفتگوها و تماس ها و قانع کردن افراد که اصلا چرا باید بیان. چون میدونید مثلا شما فرض کنید من نوعی به یک فردی پیام میدم که رئیس یک شرکت معروفه، بعد میگم آره شما بیاین یه قرفه داشته باشید، خب اونا رو بعد بگم رو چه حساب ما مثلا چه چیزی برای ما داره، اصلا چرا باید بیایم؟ یا اصلا بانکایی که مثلا حاضر بودن سرمایه گذاری کنن، شرکت هایی که به ما مثلا اسپانسر مو شدن برای ایونت، خب یه مقدار قانع کردن همه این افراد در کنار هم دیگه سخته، ولی خدا رو شکر خوب پیش رفت. یعنی واقعا هم یکمش هم میشه گفت به اون حس اعتمادی که افراد نسبت به هم دیگه دارن، ولی یه بخشش هم به خاطر اینه که شما حالا خصوصا ایونت اول این پیچیدگی وجود داشت، چون ایونت دوم شما میتونی ریفر کنی به ایونت اول، یعنی افرادی که تو حوزه حالا ایونت هستن میدونن که هر چقدر جلوتر میره راحت‌تر میشه، ولی خب اون اولی شما دیگه خودتون و از شما سعی کنید که افراد رو بتونید در کنار هم دیگه جمع کنید. اون اولی واقعا خیلی پیچیده بود، ولی دومی به واسطه اینکه خب ما اون اولی رو برگزار کردیم و آلردی یک بازخوردهای مثبتی رو از افراد داشتیم خیلی راحت تر جلو رفت.
همینجوری مثلا اولین بار مثلا اون افرادی که اعتماد میکنن و اون دعوت رو میپذیرن و میان توی جلسه شرکت میکنن، به هر حال یه هزینه ای رو پرداخت میکنن بابت شرکت در جلسه. خیلی درست. کار بزرگی که شما به با محوریت شما انجام شده، این خیلی باعث افتخاره برای همه ما ایرانی ها که دوست خوبی مثل شما داریم که برگزار
کنیم.
در آینده نزدیک یک ایونت اصلا دور از ذهن نیست که گلوبال باشه، از بقیه جاهای دنیا هم بیان و تو این ایونت روباتیک کانادا شرکت بکنن.
درسته، متشکرم. بله ما اصلا خودمون هم همین امروز اتفاقا قبل از اینکه با شما صحبت کنم داشتیم با یه سری از دوستانی که حالا به واسطه همین ایونت ها باشون ارتباط گرفتیم، برای یک ایونت دیگری در تورنتو داشتیم صحبت میکردیم. یعنی عرض کردم که من واقعا دوست دارم اینو گسترش بدم، ولی خب الان یکم چون در مونترال اینجا شهری که خودم توش هستم، یکم همه چی راحت تر و در دسترس‌تر، آدم میتونه حضوری بره مسائل رو حل کنه، یکم از راه دور یکم سخت‌تره، برای همین از یه سری عزیزان دارم اونجا کمک میگیرم، ولی هدف واقعا بر این هستش که بتونیم اینو در واقع اون مومنتومی که شروع شده رو نگه داریم. چون یکی از مشکلاتی که سری ایونت ها مثلا به مرور دیگه اجرا نمی کنن این کارو، حالا فارغ از انرژی و زمان و هزینش، اینه که مثلا سالی یک باره و خیلی افرادی که اون ارتباطاتی که شکل میگیره و اون در واقع هیجانی که تو وجود همه هست دیگه بعد از یک سال با دغدغه‌های کاری و مشکلاتی که وجود داره دیگه همه میره، در حالی که افرادی که بتونن اینو ادامه دار بکنن و هی در واقع سعی کنن که اینو برگزار کنن مجدد و مجدد، این باعث میشه که خب اون مومنتوم حفظ شه و کارهای بزرگتری هم آدم بتونه انجام بده.
خیلی عالیه، مرسی از شما، تشکر. تو این فاصله اگر که دوستانم راستی کامنتی رو دارن یا سوالی دارن، حتما این دکمه ریز هند رو بزنن تا میکروفون رو باز کنم که مشخص بشه کدوم از دوستان میخوان صحبت بکنن یا سوال بکنن. سعید جان شبانی رسید. علیرضا جان الان فرصت خوبی هست برای سوال جواب؟ نه
بله بله خواهش میکنم در خدمت.
سعید جان شبانی بفرمایید. یه بار دیگه میکروفون رو باز کنید سعید جان.
ببخشید صدا من میاد؟
بله صداتون هست.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما محمد جان و علیرضا جان، خیلی خوشحالم از آشناییتون آقای علیرضا. حالا من شنیدم در مورد کارتون، واقعا کار خیلی خوبی انجام دادین، و حالا در مورد بحث روباتیک که میگین، من حدود فکر کنم 2 ماه پیش توی تورنتو یه نمایشگاهی برگزار شده تو زمین روباتیک و اتوماسیون. من احتیاج به دستگاهی داشتم، رفتم اونجا. واقعیتش خیلی چی میگن نمایشگاه قوی نبود، یعنی چند تا غرفه‌ای که اومده بودن همشون یه دونه محصول داشتن یه جورایی، بعد همون ربات‌های آرمی بود و بازای ربات بود، و به جز اون که خیلی اصلا نوآوری چیز نبود. من ندیدم مثلا تو خود تورنتو دو سه تا نمایشگاه رفتم ولی نبود. حالا اینکه شما همچین ایونتی رو برگزار کردین خیلی جای چی میگن خوشحالی داره. چیزی که هست اینه که توی کانادا مثلا الان من نگاه میکنم بیشتر به خاطر هزینه های ساخت ربات و اینا، اصلا مثل اینکه شرکت ها خیلی علاقمند نیستن که برن. الان میخوام ببینم نظر شما چیه، چجوری مثلا شرکت ها، من اسم میکنم که اصلا علاقه ندارن به اون سمت برن که از بحث ربات استفاده کنن. نمیدونم اینا من حس میکنم یا واقعیتش یا همچین جوی توی شرکت های کانادایی هست.
درست عرض کنم که خدمتتون که اول از همه که سلام میکنم شما، ممنون بابت توضیحاتتون. ببینید من حالا قبلتر هم اشاره کردم که واقعا یه سری بحث هزینه ای که برای شرکت ها وجود داره یکم جلوگیری میکنه که شرکت ها به این سمت رو سو برن، ولی یکی از علت های دیگه هم که وجود داره اینه که شرکت ها کلا فضای هاردویر یه مقدار فضای ریسکی هست برای خیلی از شرکت ها. مثال عرض میکنم، الان با واسطه AI یک فرد یک ایده ای تو ذهنش داره، این ایده رو قبل از اینکه بیاد هزینه کنه چند سال از عمرش و انرژیش و پولش و اینا رو بذاره پاش، میتونه با AI و ChatGPT و اینها حداقل یک MVP از اون طرحی که تو ذهنش هست رو اجرا کنه و بره به چند نفر پیچ کنه ببینه میتونه اینو بفروشه یا نه، و وقتی میبینه اصلا فیدبکی نداره یا بازخوردی نداره شاید منصرف شه و انجام نده و انرژی و عمرش رو نذاره بره دوباره کار دیگه ای. فضای هاردویر که عمدتا رباتیک بحث هاردویر هم مطرحه، این هست شما موقعی که اون دستگاه رو تا یه حد خیلی خوبی جلو نبرید و نسازید و اجرایی نباشه اصلا شما نمیتونید به مرحله فروش توش برسید. لذا یکی از نکاتی هم که وجود داره واقعا همین هستش که شرکت ها یه مقدار برها چون کار پر ریسکیه یکم اجتناب میکنن از انجام این ریسک، دو اینکه ساپورت هایی که گاورمنت یا دولت کانادا داره یا حتی شرکت های دیگه هم دارن همکاری میکنن بیشتر برای مثلا عرض میکنم هوش مصنوعی که خب دیگه میدونین دیگه الان دیگه هر شرکتی میخواد یه فاندی از دولت بگیره یه تای اسمش یه هوش مصنوعی هم میزنه که مثلا میگه ما داریم از این کار میکنیم، ولی در مجموع بیشتر تو حوزه سافر از سرویس یا ساس دارن الان کار میکنن، بخاطر اینکه خیلی اون در واقع تستی که شما باید انجام بدید، سعی و خطایی که باید بکنه خیلی سریعتره و شما به نتیجه میرسونه که این میشه یا نمیشه. تو حوزه ربات این پیچیدگی وجود داره، برای همین شرکت ها یکم نمیرن سمت اینکه ربات بسازن، کما که داریم ما شرکت هایی که دارن کار رباتیک میکنن و میسازن و اینها، ولی عمده شرکت های بزرگ رباتیک یا ژاپنی ان یا آلمانی از اروپا میان یا آمریکایی ان. یعنی ما تو کانادا آنچنان شرکتی که کار ساخت ربات انجام بده نداریم. از طرف اون فکر کنم چیزی هم که اشاره کردین شما اگه اشتباه نکنم بعد ADM باشه، ادوانس دیزاین اند مانیفکتچرینگ، یه همچین چیزی بعد باشه توی تورنتو، حالا الان میتونید بهم بگین که همینطور هستش یا خیر، ولی میدونن که چند سال پیش مشابه یه همچین چیزی توی مونترال بود، در اون یک در واقع توی همین پلد کنگره بودش و اتفاقا خیلی همه شرکت ها اومده بودن، ولی اون هم بیشتر همه کارا در واقع ربات های سریال بودن، فقط رقابت بین این که کدوم کمپانی سریعتره یا اکیوریسیش و دقتش بالاتره، واقعا این همچین فضایی بود. ولی اینو بدونید که واقعا مثلا تو همین مونترال ما شرکت مکادمیکو داریم که خودش در واقع سازنده هاش استاد دانشگاه همین ETS هن و این دقیق ترین ربات سایز کوچیک دنیاست و تو همین مونترال بغل همین کاسکو بریج هم از شرکتشون اتفاقا، و مثلا همچین چیزایی هم ما تو مونترال داریم، ولی خب این مثلا خیلی کاربرد خاصی در مثلا در حد مثلا فرض کنید فقط مونتاژ قطعات الکتریکی مثلا یه کاری که در حد نانا شما میخواین انجام بدین، در اینجا بسته به صنعت واقعا این فرق میکنه. ولی ما یه سری شرکت هایی که واقعا داریم واقعا کار سرویس رباتیک انجام نمیدن، همین باعث میشه که مثلا ما برای شرکت خودمون وقتی که همین کاری که من حالا به عنوان کار روزمره‌ام انجام میدم توی کار تولید شیشه، مثلا ما وقتی یک دستگاهی رو میخوایم، اون دستگاه در آمریکا و حتی کانادا پیدا نمیشه، این فقط در اروپا پیدا میشه. این یکی از معضلاتیه که خب به هر حال اینا هم دچارش هستن. امیدوارم که پاسخ داده باشم سوال شما رو، ولی این چیزی که میفهمه واقعا هستش. یعنی یه مقدار شرکت ها یه سری دستگاه های خاص بیشتر اینجا خواهان داره، بیشتر هم برای صنایع و عمدتا هم توی فضای همون ربات های لول صفریه که عرض کردم، که فقط اینو یه پروگرام میکنه و این کار رو انجام میده. اگه دیگه خیلی بخوان دیگه هزینه بکنه یک شرکتی دیگه، یه مقدار هم رو هوش مصنوعی چاشیش میکنه که مثلا در نظر بگیری که حالا یک ویژن سیستم ویژنی داخلش هست، یا مثلا یکم حالا این در واقع هوش ربات بالاتره، ولی بیشتر از اون حداقل در صنایع عمده صنایع کانادا استفاده نمیشه.
بله کاملا درست. این نمایشگاه هم ADM بود که توی تورنتو برگزار شده بود. جالبه چقدر تبلیغ کرده بودم، از 3 ماه قبلش بلیت گرفته بودم که برم اونجا. بعد رفتم، من فکر میکنم حالا نمیدونم، مثلا من توی یه بخشش دارم نگاه میکنم، حالا 3 تا بخش دیگرش هست. یعنی 2 روزم رو کامل خالی کرده بودم برای اون نمایشگاه. 2 ساعت که گشتم دارم مثلا کل اون نمایشگاه تموم شد. یعنی کلش همه بود، گفت که آره. من یه خط تولید میخواستم بگیرم، قیمت خط رو مثلا توی چین به کوتیشن داده بودم به 80,000 دلار کلشا. بعد تو نمایشگاه من فقط یه قطعه روباتیکش رو داشتم مثلا قیمت میگرفتم، بهم داشت میگفت که 70,000 دلار
درست
قیمتش. گفتم آقا اصلا قابل قیاس نیست، من با 80,000 دلار میتونم خط کامل تولید از چین بیارم. شما الان داری میگی که 70 تا پول اینه، حالا پول نصبش و فلان و بهمه، اصلا نمیصرف. اون وقت بعد فقط یه دونه شرکت من دیدم اونجا که از ونکوور اومده بود که مثلا یه تکنولوژی حالا مشابه داشت، ولی واقعا مثلا از اون چیزی که من میخواستم خیلی دور بود. حالا من دنبال یه دستگاه CNC میگشتم که پارچه را برش بزنه، خب توی چین که زیاده. حالا میخواستم اینم اگه مثلا از اون آرما بتونیم استفاده کنیم که اون سرش رو عوض کنیم، یه دونه حالا تیغ بذاریم خیلی خوب میشه. ولی دیدم که نه، اصلا کلا شرکت هایی که اونجا بودن هیچ کدومشون هنوز اصلا به این چیزا فکر نکرده بودن که همچین کاری بکنن. یکیشون مثلا ABB میگفت که بیا از ما آرما بگیر، مثلا برو از یه جای دیگه مثلا یه سری بگیر و روش نصب کن. خیلی چیز بود.
بله عمدتا هم این ببخشید میانو صحبتتون، ولی اینم که شما اصلا یکی از ریسکایی هم که وجود داره اینه که شما فرض کنید اگه دستگاه رو از یک شرکتی بگیرید، اینه که من عرض میکنم که ما یکم سرویس رباتیک اینجا نداریم. یعنی یک شرکتی نیستش که کانسالتینگ کنه تو حوزه رباتیک، بگه اوکی مثلا شما بیاین بهشون بگین که ما همچین چیزی میخوایم، خود اون شرکت بیاد یه دونه دستگاه ABB بخره، یه سری هم که شما میخواین بخره، کدش هم بزنه به شما بده، شما میگه برید خودتون انجام بدین. در نتیجه این خب این احتمالی که اصلا فیل شه یا اینا اینتگریت نشن درست با هم دیگه همخونی نشه خیلی زیاده. بعدم کد کردن اصلا یه همچین چیزی هم کار آسونی نیست. ولی اینم در نظر بگیرید که یکی از علتایی هم که حالا شاید تو برش و کار این چنینی از دستگاه CNC حالا چند محور استفاده میشه هم جای در واقع آرم اینه که خب عمدتا توی برای آرما یک سری ربات های سری هن و دستگاه CNC یه جورایی مثل ربات های موازی میمونن. یکم بحث اون دقت و اینا هم هست، اینا در نظر بگیرید که یکی از علت هایی که شاید بیشتر از CNC استفاده میشه تا آرم این هستش، ولی واقعیت همینه. یعنی شرکت ABB وظیفش فقط ساخت اون رباته، اینکه دیگه بعدن شما میخواید چه چیزی رو مثلا انجام بدین باهاش واقعا نیاز داره به یک شرکت واسطه ای که بتونه این ربات رو با اون دستگاهی که شما میخواین رو با همدیگه یکی کنه و بعد به شما بفروشه یا حالا مثلا سرویس بده.
اتفاقا خیلی حرفتون کاملا درسته، یعنی اصلا همچین شرکتی نیست. من تو اینترنت سرچ کردم، نوشته بود که ABB نماینده فروش داره فلان بهمان، همین شماره گذاشته بودم، رفتم همه رو توی برامتون، میسوگا، خود تورنتو، نورسوک، من همه رو سر زدم، مثلا همشون فیک بودن. همینطوری یه شماره گذاشتن میگن که ما نماینده ABB. بعد جالب بود. حالا من اصلا رشتم روباتیک نیست، من رشتم حقوقه، ولی یه طرحی برده بودم اونجا، گفتم با یه آرم کلابوریتیو میخوام این کار رو انجام بدم. کارشناس های ای بی بی میگفتن که نمیشه. گفتم آقا مثلا الان با این برنامه میشه؟ بعد میگفت که نه، باید بریم بررسی کنیم. رفت بررسی که بعد 2 هفته به ایمیل داده، میگه که آره نه میتونیم این کار رو انجام بدیم. بعد دیدم که اصلا کلا چی میگم، حتی خود ای بی بی هم کارشناس های فروشش به جز فروش میگه چیزی بلد نیستن که مثلا در مورد فنی صحبت کنن. بعد میدونم که اینو باید بفروشن، ولی اون جای خالی که توی بازار الان باید باشه که یکی بیاد مثلا این یه دونه آرما برداره و براش برنامه نویسی بکنه که بگه آقا این آرمه مثلا چه کارهایی میتونه انجام بده، بعد چجوری مثلا اون سری که روی آرم بسته میشه، خب ممکن مثلا توی کار 2 سری احتیاج هست، حالا اینکه این چجوری مثلا اینا ریپلیس بکنن خوش داستانیه و امکان پذیر هست. ولی بچه های مکانیک که الان مثلا درسشون تمام شده، اینا باید بیان مثلا یه دونه این آرما رو بردارن، به اینکه خب الان ما چجوری میتونیم این سریشو مثلا ریپلیس بکنیم، یا آیا به صورت اتوماتیک میتونیم درست کنیم، به صورت چرخشی میتونیم درست کنیم. این اصلا خودش یه بازار خیلی 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 بزرگیه که جاش خالیه توی بازار.
درسته، بله همینطوری که میفرمایید. البته اینطور هم نیستش که واقعا هیچ شرکتی نداشته باشیم که این کارو بکنه، معدودن واقعا، و به خاطر اینکه نمایندگی یه سری جای خاصن نمیتونن. مثلا مثال میگم، ما یه شرکت هست توی مونترال همین کارو انجام میده، مثلا سرویس های رباتیکی انجام میده، منتها چون قرارداد دارن با یک مثلا شرکت دیگری، موظفن که خب محصولات اون شرکت رو بفروشن و نمیتونن قرار به خاطر حالا کانفلیکت هایی که به وجود میاد، نمیتونن مثلا بیان یه شرکت دیگه رو بیان یه ربات بخرن که اون کار شما رو انجام بدن. ولی این چیزی که شما میگه لحاظ اجرایی، تول چنجر فرض کنیم میخواد، یه آرم میخواد که این فقط بیاد و در واقع اینا رو مپ کنه که این بیاد عوض کنه و بذاره و اینا، خیلی شاید چیز پیچیده ای حالا رو کاغذ نباشه، ولی اینکه پریسایز باشه، ریسکش بیاد پایین، کسی رو آسیب نزنه، همه اینها فاکتورهایی که باعث میشه یک نفر برنامه نویس مثلا اون شرکت نیاز داشته باشه استخدام کنه، و بعدم اون نمیاد مثلا اگر 60,000 دلار فرض کنی 100,000 دلار قرار اون برنامه نویس بده اون از شما بگیره، باز میخواد توی اینجا یه دونه سودی بکنه، میاد میگه اوکی پس ما اگه اینو برای شما کاستماایز کنیم 400,000 دلار برای کاستماایزیشن میخوایم. بعد این باعث میشه خب شما میگی اصلا چرا من برم با همچین مثلا سولوشنی که من میخوام یه ربات بخرم، دستم خرم تازه شاید هم جواب نده، کلی هم زمان میخواد چون کسی قبل شما این کارو نکرده، اینا برای شما دارن این درست میکنن استثنا. این برای پیچیدگی که وجود اصلا یکی از علتایی هم که من عرض کردم، من خیلی دنبال این بودم، یک اصلا اسم همین استارتاپ خودم ورلد وای روباتیکس هاب بود، این بود که من میخواستم یه فضایی رو درست کنم، یک فردی مثل شما بتونه بیاد مراجعه کنه بگه من یه چیزی میخوام و من این پروژه رو بتونم با کمال در واقع با خیال خاطر بیام اینو بگیرم و مثلا فرض کنین اون شرکتشو بشناسم، اونی که اون کار انجام میده بشناسم، اون برنامه‌نویسم بیارم، بعد بتونم به شما مثلا بگم اوکی من این کار انجام میدم با این مثلا هزینه، حالا شما مختارین که انتخاب کنید نکنید. ولی بدونی که آدم بخواد با یک شرکت حتی اون نماینده فروش یه شرکت در کانادا فعال باشه، متأسفانه خیلی از جایی که ما داریم حالت نمایندگی فروشن و فقط دنبال فروختنن، یعنی فقط. و یه چیزی هم که وجود داره اینه که افراد دوست دارن چیز بخرن، ولی حس بدی بهشون دست میده که چیز بهشون فروخته بشه، یعنی شما اون سیلز پرسنی هم که با شما تماس میگیره اگر مثلا کار بلد بشه، خب بس تکنیکالش رو وارده میاد یه کاری میکنه که با توجه به نیاز شما اون کار رو در بیاره، نه که بیاد بگه ما اینو داریم حالا شما اینو بخر بعدا انجام میدیم، چون شما وقتی دیگه بخرین یک کسی جوابگوی شما نیست، یعنی این واقعیتی که وجود داره و اصلا ربطی به کانادا و امریکا اینا نداره، همه جای دنیا همینه، یعنی من فقط میخوام بفروشن و سودشون رو بکنن تماشه بره. برای همین واقعا ما نیاز داریم مثلا به یه سری شرکت های مشابه این، نه فقط کانادا، همه جا، که بتونه سرویس های این چنینی رو بر اساس نیازها انجام بده. مثلا یکی از علتایی هم که من همین راه اومدم، پرحرفی نکنم، من آقای نادی اگه جایی هستش که من استاپ کنم اینو، من سعی میکنم تا جایی که میشه توضیح بدم که دوستان بتونن استفاده کنن. یکی از اون زمانی که کلاب هاوس خیلی در واقع فعال شده بود و اون اوایل کووید بود یا اواخر کووید یادم نمیاد دقیق، ما یه گروهی بود با یه سری اساتید توی همین کانادا و اینا که کار رباتیک میکردن، اینا یکی از اینا یک دوستی داشت که ایشون جراح بود و ایشون اومد توی میتینگ و میگه من تمام عمرم دنبال یه فضا میگشتم که بتونم یکی از مشکلاتمو بیام عنوان کنم. 4 نفر من میدونم چی میخوام ولی جایی نیستش که من بیام بگم آقا من همچین چیزی رو میخوام، تو جراحی من کمک میکنه، من نمیتونم مثلا وسط این همه مثلا مشکلاتی که دارم و اینا برم مثلا یا جراحیم برم حالا یه وقت بگیرم برم یه میتینگ بذارم و اینا، من فقط یه جا میخوام بهشون توضیح بدم مشکل چیه، اونا دیگه اون دستگاه رو بزنن و ما بیمارستان ما حاضر هر چه قدم هست تحت عنوان یک شرکتی یا حتی تحت عنوان یک پروژه با افراد کار کنه. ولی بس این عدم ارتباط هست. اصلا یکی از علتهایی که من حتی این قضیه رو شروع کردم یکی از افراد همین آقای بودش که جراح بود و تو در واقع اون جلسه آنلاین اومد و اون مسئله رو بازگو کرد. وقتی که واقعا همینه الان هم مشابه همین آقا سعید که فرمودن واقعا یه سری چیزای این چنینی نیازه و این نیاز داره به یه پل ارتباطی، چون واقعا شرکت ای بی بی نه تنها که حالا در واقع هدفش فروختنه، خودش هم موظف نمیکنه که بیاد همچین کاری بکنه، اون تمام ریسورس و انرژی و پتانسیلش و در واقع دستن در کاراش فقط برای اینکه اون ربات رو بسازه دیگه، اینکه دیگه بعدش میخواد با اون ربات چه اتفاقی انجام شه دیگه خیلی به اونا مرتبط نیست و این مسئولیتش با یک رواقع فرد میانیه که بتونه این پل ارتباطی رو درست کنه و بتونه چند تا چیز مختلف رو با توجه به نیازهای مثلا یک فردی مثل آقا سعید بتونه برآورده کنه.
خیلی عالی بود، مرسی، تشکر، خیلی لطف کردید. من چند دقیقه پیش دیدم که سدریک جان هم میکروفونشون رو باز کردن، اگر که شما هم سوالی دارید. سدریک از بوستون به ما میپیونده در جلسات رادیو بیدار، اگر که صدا را میشنوید یا سوالی داشتید
سلام
بفرمایید.
دوستان،
مرسی.
شب همگی بخیر. فقط خواستم مطلبی رو خدمت آقا سعید بگم، آقا سعید که اسمش هم چاینیزم داره توش. ببینید، اینطوری نیست که اینا فکر نکرده باشن به اون بازاره که شما فکر میکنید. موضوع سر اینه که اینها سالهای سال به اصطلاح این صنایع پایین دستی رو سپردن، برون سپاری کردن. شما مثلا شرکت که بخواد مثلا کاری نساجی بکنه توی کانادا یا آمریکا، به ندرت میبینی فقط در حد طراحی اونایی که طراحی میکنن، تولیداتشون بنگلادش و چین و ترکیه و این چیز هست. بنابراین اگر میبینید که اینا سراغ همچین پروژه هایی نمیرن، دلش این نیست که فکر نکردن، دلش این که سالهای سال اونها رو اونقدر بازده بده نمیبینن که بخوان برن سراغش. به قول معروف یه نفری که مثلا چون یه نفر که میخ میفروشه باید 1 میلیون میخ بفروشه همون اندازه سود کنه که یه نفری که یه بنز میفروشه، مثلا یه دونه بنز میفروشه یه بار چونه میزنه میفروشه پولش رو میگیره، ولی کسی که 1 میلیون میخ میفروشه باید 1 میلیون میخ بفروشه شاید همون مقدار سود بکنه. دلیلش اینه، فقط خواستم همین رو بگم. این اینطوری نیست که ما فکر میکنیم بهش و اینو فکر نمیکنن. بازار حرف اول رو میزنه
و اینکه چه چیزی ارزش افزوده بیشتری داره. بسیار، اینم صحبت درستیه که صدری گفتم.
خیلی ممنون. یه سری نکته که به ذهنم رسید، ما چند وقت پیش یه بیزینس دایرکتری درست کردیم از بیزینس های اونتاریو و کبک. الان به ذهنم رسید که میشه که سرچ کرد چه کسایی در زمینه یه حالا به قول شما صنایع پایین دستی روباتیک دارن کار میکنن، نه شرکت های اصلی سازنده، چون مسلما شرکت سازنده نمیرسه به اینی که درخواست کامل مشتری رو کاستومایز بکنه، ولی به این شرکت هم حتما احتیاج داریم و این کار رو انجام میدن و اگر هم انجام ندادن که ما انجام میدیم، چرا که نه. خیلی از دوستان فنی و خوبی داریم که بله
خواستم یه مطلب دیگه بگم خدمت دوستان. ببینید، توی صحبت که من شنیدم چند لحظه که بودم، یکیش این بود که به اصطلاح چرا اینا مثلا ای بی بی مثلا یه چیزی رو فقط میفروشه و درست میکنه و میفروشه و بگه نمیخواد مثلا به یوز کیس هاش فکر بکنه یا ادپت بکنه به یوز کیس ها. اینه ببینید، همونطور که دوستمون گفتن شرکت های دیگه هستن، به شرکت اینتگریشن بهشون میگن، اینتگریتینگ فیلم ها این هستن که میان اینتگریشن انجام میدن تکنولوژی ها رو و تحت همین عنوان هم میتونید سرچشون بکنید. موضوع سر اینه که باز برمیگرده به اون بازاری که شما میخواین نگاه کنید. الان دوستمون که توی تورنتو رفته بودن نگاه کرده بودن نمایشگاه ADM رو، خب ADM اسمش روشه، فقط برای منفکچرینگ و خب همون نوع ربات ها فقط اونجا استفاده میشه، نهایتا CNC. یعنی پس شما اونجا انتظار دیدن هیومانوئید نباید داشته باشید. یه سری نمایشگاه هستن که برای مسائل خاص هستن، مثل همین منفکچرینگ، موضوعش منفکچرینگ، رباتینگ منفکچرینگ. یه سری هم هستن که نه، برای انواع پیشرفت هست، مثل جتکس دوبه یا مثلا نمایشگاهی که توی لس آنجلس همیشه هست، هر یک سال یک بار هستش. بازارهای زیادی وجود داره برای روباتیک، ولی خب همه فقط همین بازارهای روباتیک فانتزی رو به اصطلاح بیشتر فنسی رو باش آشنا هستن و سراغش میرن. خیلی یکی از چیزه که خیلی میتونه بازار خوب داشته باشه همین بازار روباتیکی که خیلی پیش پا افتاده به نظر میرسه، اسنوبلورها و لونمارهای اتوماتیک و خودران. این چیزیه که شرکتی مثل دیر اون قشنگ پشتش هستش و برای روش کار میکنه. جدیدنم حدود 3 سالی هستش که خیلی سرمایه گذاشته و اخیراً خب نمونه های خودران و اینا هم گذاشته. اینی میخوام بگم که این سیستم های خودران هم جزی از روباتیک محسوب میشن و نباید اونا رو کنار بگذاره. دنبالش به نظر من برای بازار کانادا یه همچین پروژه‌ای خیلی میتونه بازار خوبی داشته باشه. فقط خواستم همین رو بگم. اینو خواستم بگم روباتیک فقط روباتیک فانتزی و فنسی نیستش.
ممنون، خیلی عالی. تو این فاصله من چند تا شرکت رو اینجا سرچ کردم، میشه حدود مثلا 20 تا شرکت رو پیدا کردم، 25 تا که توی اسمشون یا دیسکریپشنشون روباتیک وجود داره و شاید که بشه که همچین مرجعی استفاده کرد برای همین یا شرکت هایی که مثلا جزو صنایع پایین دستی دارن کار میکنن یا اینتگریشن هستن و این یک بیزینس خوبی به نظرم هست. علاوه بر اینی که دومین خیلی قشنگی که علیرضا جان گرفتن WWRH که 4 حرفیه و .org که نشون دهنده سازمانی بودنش هست و این میتونه که توی سراسر دنیا اخبار روباتیک و تکنولوژی هایی که توی این زمینه هست داشته باشه. علاوه بر اینکه ایونت برگزار میکنه، الا اینم تو این زمینه اگر که کمکی از دست ما برمیاد به عنوان کانون برنامه نویسان یا کانون بیدار، حتما بفرمایید که تو این زمینه هم حتما مشتاق هستیم که در این زمینه هم کمک بکنیم.
بسیار عالی، خواهش میکنم. حتما، چرا که نه. باعث افتخارم بود که در خدمت شما بودم. حالا باز اگر چیزی هستش که نیاز هست که در واقع توضیح بدم بفرمایید، ولی در واقع من سعی کردم تا جایی که میشه، ببخشید من پرافیکم، ولی تا جایی که میشه سعی کردم که موضوعاتو شفاف و کامل توضیح بدم خدمت دوستان.
خیلی عالی بود، خیلی واقعا یک افتخار بزرگی من امشب داشتم که این مصاحبه رو داشتم با شما و اینی که همچین ایونت هایی را تونستید برگزار بکنید با توجه به اینی که فاصله کوتاهی تو کانادا هستید و این حتما حتما پیشرفت‌های سال‌های آینده را انتظار داریم و کمک کننده هستیم. یعنی فقط انتظار خالی نداریم، کمک میکنیم که این افتخار بیشتر بشه.
بله، بسیار
برگرده. خیلی خیلی ممنون از شما. دوستان اگر که سوالی دارن که تو این دقایق پایانی بپرسن، اگر نه که بریم برای خداحافظی. خیلی خیلی باز ممنون، تشکر، شبتون بخیر، خیلی لطف کردید.
ممنونم، متشکرم، لطف دارید. ممنونم، خدا نگهدار.
شب همگی بخیر. برسید.
شب خوش. شب خوش.
با تشکر که شنونده ی رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.